بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه صلوات هديه بفرمه اللهم صل على محمد وعجل فرج عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف هم صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل علی عجل فرجه اللهم صل علی محمد و محمد عجل. عرض ادب به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی لطف فرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجه. روزهایی که محضر عزیزان در این جلسه بودیم موضوع بحثمون سیر تکون تشیع، سیر تبلور و ظهور شیعه بود. عرض کردیم از حوالی جنگ بدر هواخواهان او به چشم می آمدن. هواخواه به این معنا که مؤمنان می دیدن شاگرد برجسته پیغمبر اکرم که با دیگران قابل قیاس نبود، زحمات اسلام بارها به دوش او بود، وزیر بود. وزیر یعنی کسی که زیر باره، بار رو دوشش بود. جز اولیاء خاص کسی خبر از شخصیت امیرالمومنین چه بسا نداشت، ولی می دیدن که یک نفر هست که بار به دوشش هست. پیغمبر اکرم با بیانات متعددشون به مرور فهم اینها رو تعمیق کردن. با روایاتی مثل حدیث منزلت، حدیث قدیر و امثال اینها. مولا قلم داد شد امیرالمؤمنین در ذهن اینا. منتها حجاب معاصرت هنوز اجازه نمیداد که اینها برای امیرالمؤمنین خیلی فهم عمیقی داشته باشن مثل عصمت و اینها. معاصرت این کم توفیقی رو میاره برای آدم از این جهت. اگر غیبت حضرت ولی اثر با اون فدا برای ما ضررهایی داشته، سودهایی هم داشته، از جمله این که فهم ما در معارف تفصیلیه و به نسبت گذشتگان عمیق‌تره، دقیق‌تره. جاهای اینو مفصل توضیح دادیم. بعضی از اموری که هزار سال پیش جزء مسائل بغرنج علمی بوده درباره حضرت، در مورد امامت، امروز جزء واضحات محسوب میشه. نه اینی که چون زمان گذشته به قول برخی تبدیل به مقدس شده از این جهت بهش نمیپردازیم، نه خیر، از این جهت که میبینیم اگر یک متنی چند معنا ازش ممکنه برداشت بشه، بعضی از اون معانی امروز قابل برداشت دیگه نیست، اون روز بود. مثلا در حضور امام وقتی محضر امام می رسیدن یا محضر پیغمبر اکرم می رسیدن از این اتفاقات می افتاد. این حجاب معاصرت مثل این نمونه است که مثلا حسنین گم شدن، بگردیم با اصحاب پیداشون کنیم، بعد کنار دیواری در گوشه ای از صحرا اونها رو پیدا میکردن، خوشحالم میشدن از یافتنشون، بعدم اینها رو به دوش میگرفتند و با خوشحالی برمیگشتن به شهر. از این تیپ روایات فراوان. تو ذهنها این بود که خب ما اگر در خانه باشیم تو خونه ایم جلو چشم پیغمبر اکرم باید حفظ کنیم خودمونو، جلو چشم امام باید خودمون رو حفظ کنیم، همون چیزی که ما هم داریم. من در خانه جوریم که جلوی شما جور دیگری هم شاید، اینجا شاید حلمم بیشتر باشه چون که محظورات حضور شما رو دارم، ولی ممکنه جای دیگه‌ای که رو در وایسی ندارم بعضی اتفاقات بیفته یا از من حرفهایی رفتاری سر بزنه که چون شماها نیستید. این ضعف و خلأ بینشی که ریشه در اشکال توحیدی داره رو امثال من هم دارن، بسیاری از افراد جامعه همینو دارن که حضور افراد فرق میکنه با تنهایی. خلوت و جلوت دارم، مثلا تا وقتی که من خلوت و جلوت دارم این هنوز معلومه که من اشکال دارم، چون عالم خلوت نداره، یعنی معنای این که من باشم و خودم نداریم. بله ممکنه جای من باشم شما نیستید، ولی در محضر کسانی و جل پیش چشم افرادی در رصد عده‌ای هستم. من همین خلوت هستم در این عالم نیست. تا وقتی که ما خلوت داریم و غیر خلوت معلومه که اشکال توحیدی داریم. خب اونام حالا خیلی با ما فرقی نداشتن از این جهت، تو خونه که بودن تو خونه بودن، چلو پیغمبر یه ظاهری شاید بیشتر حفظ میکردن، راهی هم نه ممکن بود اونجا هم خیلی ظاهر حفظ نکنن. کم کم امیرالمومنین تبلیغ میشد تا دیروز عرض کردیم که رسید به آغاز حکومت حضرت. به جهات این تکه شهادت پیغمبر تا حکومت امیرالمومنین رو زود ازش در این بحث رد شدیم، چون جاهای دیگری بهش پرداخته بودیم. اینجا اونایی رو که حضرت تربیت کرده بود به چشم آمدن، شروع کردن به کار کردن، افرادی که حضرت رو ندیده بودن قبلا. یعنی ما سندی نداریم که حضرت را دیده بودن و با حضرت ارتباط داشتن. مثلا سلمان و ابوذر و مقداد پیش پیغمبر زیاد بودن، زراره و محمد مسلم و امثال اینها به نسبت دیگران با امام صادق علیه السلام بیشتر بودن، اما مالک اصلا هیچ گزارشی نداریم با امیرالمومنین مراوده داشته. علی ابن حاتم طایی هیچ گزارشی نداریم، زید ابن سوهان هیچ گزارشی نداریم. همینجوری بشمریم خیلی ها هستن. قیس ابن سعد ابن عباده هیچ گزارشی نداریم. سردمداران اصلی حکومت امیرالمومنین گزارشی نیست که در اون 25 سال با حضرت ارتباط داشتن. حالا یه جهت ضعفش اینه که گزارش نیست، چون امیرالمومنین رو نمیخواستن گزارش کنن و امیرالمومنین صلوات الله علیه کلن در دوره حکومتشون لب باز کردن عمومی. این خطبه ها مال دوره حکومت حضرت عمدتن، قبلش که فضایی نبود، اصلا بنا نبود حضرت شناخته بشه. اهلش میشناختن ولی خب این توسعه پیدا کنه بقیه نبودمش، این چیزی اجازه نمیدادن، محدود بود حضرت، ولی عده‌ای بالاخره بودن. در دوره امامتش سعی کرد اون مسیر پیغمبر رو ادامه بده با رفتارهایی که معلوم بشه که جنسش با جنس سایرین فرق میکنه. لذا یکی از اهتمامهای حضرت بیان علم غیر طبیعی خودش بود فراوان. مردم نمی رفتن جنگ، می فرمود غلام سقیف میاد پدرتونو در میاره. بعضی از حرفا رو در آینده می فهمیدن که او درست فرموده یا نه. بعضی هارم برای همین مردم می فرمود، مثلا می فرمود امروز 100 نفر با من بیعت می کنن. بعضی از دوستان امیرالمومنین هم نگران می شدن که مثلا عدد اینطوری واضح میگی یه دونه بالا پایین بشه داستان درست میشه. ابن عباس به تب‌وتاب میفته. این تربیت خود ابن عباس هم بود، در گزارشی هست که تا 99 تا شده بود دیگه این بیچاره مثل اسفند و آتش بود که الان تموم بشه روز و 99 تا بشه. میگن علی دروغ گفته، نعوذ بالله، ادعای دروغ کرد. و از امیرالمومنین میخواست که مثلا بگه خب حدود 100 نفر هست کنید. حضرت هم نمیفرمون، میفرمون 100 و می کجایی تا اویس اومد در صفین. از این موارد زیاد داشتیم که جلوتر که تشریف ببرید، جلوتر که بریم به سنگ فلان میرسیم، جلوتر آب این طوریست. یعنی پیشگویی هایی میفرمود که اینها حساس بشن، درسته یا غلطه، چگونه است. اینا کم کم فهمشون از مسئله امامت متفاوت بشه با خلفا. خلفا از این حرفا نمی زدن، سلونی قبلا تفقدونی نمی گفتن اصلا. جرأت نمی کردن همچه حرفی، اصلا نیازی به سلونی نداشتن، سوالای روزمره رو پاسخ نداشتن بدن. کسی که ده ها بار جهلش روشنه که ادعای سلونی نمی کنه که. سلونی ادعای کسی که ازش خطا ندیدن، کسی که سر تا پا پر از خطا بود که هیچ. این مسیر داشت ادامه پیدا میکرد که حالا بعداً یه جای دیگری که این بحث خواستیم ادامه بدیم عرض خواهیم کرد که این دوره 4 ساله چه افقهایی که بعدها گشود به روی امت. این دوره استثنایی است، گرچه بسیار تلاش شده که این دوره فهم نشه دقیق. وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن هم یه مختصری فرمود دیگه، همون روز شام شهادت حضرت آمد با مردم صحبت کرد، فرمود لقد فارقکم بالامس رجل لا یسرقه الاولون، کسی رو امشب از دست دادی که در کل پیشینیان از انبیا و غیر انبیا کسی از او سبقت نگرفت، لا یسرقه الاولون ولا یدرکه الاخرون، نه دیگر علی را روزگار خواهد دید نه قبلن مثل علی آمده بود. این حرف انقدر سنگین بوده برای غیر شیعیان که سعی کردن یه قید بهش بزنن که خیلی فرقی نمی کنه. این روایت در منابع معتبر غیر شیعه هم اومده با این قید که لقد فارقکم بالامس لا والامس رجل لا يسبقه الاولون بعلم، یعنی در پیشینیان احدی در علم مثل اون نیامده بود. فرق نمیکنه، حالا خواستن غیری هم بزن. اتفاقا معلومه که لا يسبقه الاولون موضوع مثلا قوی پنجه بودنش نیست، موضوع معنوی. اتفاقا لا يسبقه الاولون بعلم، اونا اینجوری نقل کردن، در بین گذشتگان مانند او عالم نیامده بود، بعد از او هم نخواهد آمد. تلاش جدی کردند برای اینکه عده‌ای را علم کنند، رسما با علی علیه السلام در امور متعدده مخالفت کنه. انقدری که شافعی کتابی نوشت بعدها درباره اینکه اصحاب در چه احکامی با علی ابن ابی طالب، در چه موضوعات دینی با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مخالفت کردن، از این جهت که این اعلمیت حضرت رو تضعیف کنه. حتی ابن تیمیه علیه لعنت الله میگه که پیغمبر وقتی ابو سنابل چیزی فرموده بود که حالا جزئیاتشون میخوام بگم، فرمود کذب ابو سنائل، دروغ گفت ابو سنائل، و علی به همون کلام ابو سنائل که قبلا پیغمبر تکذیب کرده بود فتوا داد. یعنی حکم شرعی او همونی بود که پیغمبر تکذیب کرد. دشمن که بیکار نمی نشست. بالاخره علم کردن کلمات مختلف رو، این از تندترین زشتترین حرف ها بود این ماجرای ابو سنائل. یا اینی که فلان صحابی با او مخالفت کردن، اگر عقلشون میرسید مخالفت کردن با اعلم امت، این به جای این که تضعیف اعلم امت باشه، این رسوایی مخالفه. مثل این میمونه که کتابی جمع کنن که فلان صحابی با پیغمبر مخالفت کرد. این که نقص پیغمبر نیست، این نقص اون صحابی رو نشون میده. اما در دورانی که حضرت مجتبی که حالا منم نمیخوام خیلی طول بدم، امروز روز آخره جلسه است و شما بعد از دعا خسته اید، اینجا میخوام نگه دارم بحث رو. دوره امام حسن علیه السلام که صورت گرفت، یه اتفاقی افتاد که من ازش میترسم که ما هم دچار اون آسیب بشویم. دوره امام حسن سلام الله علیه وقتی اون شد، خب بعد از یه چند ماهی حضرت خانه نشین شد در مدینه، دیگه کار اجتماعی جدی نداشت امام حسن سلام الله علیه. اینی که گفته بشه که امام حسن علیه السلام هم مثلا فرض فرمایید رفت سراغ کشاورزی و باغداری و چاهکنی، نه، این کار رو هم نکرد. علت این بود که موقوفاتی که از پیغمبر به امیرالمومنین رسیده بود، خود اون اموالی بود که قابل توجه بود، بعد به همونا رسیدگی میکرد و نمیخواست از بین مردم بیرون بیاد، اتفاقا بعد دیده میشد. اما یه چیزی که رخ داد که خیلی تلخه این بود که چون این شیعیان هنوز عادت نکرده بودن، خب بالاخره در دوران حکومت حضرت در کوفه جمع طرفداران او از نظر این که او رو حداقل بر عثمان ترجیح بدن، برخی بر همه خلفا، برخی بر عثمان. معلوم این شیعیان، من در روزهای پیش عرض کردم که ما شیعیان سنی و رافضیان سنی داریم، چون فضای بیان نبود. این از اون نکاتی است که بعضی از نویسندگان ما هم خطا کردن، مثلا حالا اسم میخوام ببرم، بعضی هم بزرگن که اینا شیعه بودن به تعبیر هواخواهی، طرفداری، یا مثلا این که او اعلم است. اما آیا اعلم است سیاستمدار ترین هم هست یا نه؟ اعلم مطلق از همه جهت اعلمه یا نه در مجموع، مثل این که شما در ریاست جمهوری که رأی به یه نفر میدید در مجموع از بقیه بهتره، ممکنه حالا هم خوب نباشه، خیلی نسبی داری نگاه میکنی، هم 10 تا 100 تا ضعف داشته باشه، مثلا میگه 5 نفرن، توی این 5 نفر دیگه در مجموع این بهتر از 4 تای دیگه است، نسبی میدیدن بعضی ها او رو. عده‌ای هم خب بله اعتقاد به او داشتن از خواستان. این رو در مارمزون امسال شاید 20 شب طول کشید این توضیح که الان میخوام توی 1 دقیقه بگم، که چون فاصله افتاد از حکومت حضرت و تمام همت دستگاه سقیفه این بود که کل خلافت پیغمبر را محدود کنن به خلافت، منظورم از خلافت حکومته، گرچه حکومت هم چیز مهمیه، ولی نبوت وقتی منحصر به حکومت بشه، کسی که از حکومت خلع میشه که از خلافت خلع شده. لذا مردم در مدینه، در کوفه، اونهایی هم که طرفدار امام حسن بودن علیه السلام، نیاز نمیدیدن زندگیشون رو با او تنظیم کنن. لذا نه فقط غیر شیعیان، بلکه همین هواخواهان هم با او مشورت نمی کردن، گزارشی نداریم، یعنی به نبود او عادت کردن. این همون چیزیست که ما هم گرفتارشیم، ما به نبود امام زمان عادت کردیم، به زندگی بدون او عادت کردیم. در رأس حوائجمون اگر یادآوری نکنن راجع به امام زمان، دعا یادمون میره بکنیم. چرا؟ چون که درگیر او نیستیم، چون اصل نیست در زندگی ما، چون خلعش اصل نیست برای ما، خلعش حس نمیشه. این مال همون حجاب معاصرته. خلعش حس نمیشه برای اینکه ما زندگیمون رو جوری تنظیم کردیم که بدون اون هم اداره میشه. یعنی وقتی میریم دعا میکنیم، حاجاتمون رو میخوایم، مثلا سلامتی مردم رو میخوایم در این بیماری خون. نه اینکه اینا اشکال داشته باشه، اینا چیزهایی است که نیازش رو حس میکنیم. عاقبت به خیری رو میخوایم. مال حلال طیب طاهر واسع میخوایم، ذریه خوب میخوایم مثلا و امثال اینا. اما اینکه مضطر باشیم، مثل کسی که راهو گم کرده، مثل کسی که بچهشو گم کرده، یا آدم بیاد مشهد خدای نکرده نعوذ بالله فرزندشو گم کنه، این بره مشهد اصلا باقی دعاهاش یادش میره، این یه حاجت بیشتر نداره. میگه پسرم پیدا بشه، دخترم پیدا بشه، این دختر شب کجا میخوابه؟ اینجوری نیست که مشهد حرم مشرف بشه، زیارت جامعهشو بخونه، بعد پشتش آلیت المزامین بخونه، بعد نماز زیارت رو بخونه با یاسین الرحمن اینا، بعد وسط دعاها بعد یه خدایا بچه منم پیدا کن، یا امام رضا مثلا کنار اینا پسرم هم دخترم هم پیدا بشه. چون این با اونای دیگه متفاوته براش، چون لمسش میکنه. مردم دوران امام حسن علیه السلام وقتی حضرت مدینه تشریف برده اینا در کوفه که زندگی میکردن، اینا به زندگی عادی خودشون ادامه دادن. حتی در تصمیم‌های بزرگ از امام حسن علیه السلام مشورت نمی‌گرفتن. مثل سال 43 که در سال 43 یک قرارداد امضا کردن با بنی امیه، شیعیان در کوفه. حالا شیعیان، منظور از شیعیان کیان؟ ولی آدم های مهمی مثل معقل ابن قیس و سعسعت ابن سوهان توشون بودن. معقل و سعسعت هر دو از فرماندهان لشکر امیرالمومنین، هر دو از عشاق امیرالمومنین هم هست. سال 43 با حاکم کوفه که از طرف معاویه است قرارداد بستن، چون معاویه بیچاره شده بود از دست خوارج. خوارج هر روز قیام میکردن علیه معاویه. نواسب دو دسته کلی دارن در اون روزگار، یه عده خوارجن، یه عده عثمانی ها. عثمانی ها اموی مسلک و بیدینن عمدتن. بیدینی که میگم یعنی این که خیلی تدین سفت و سخت ندارن. اینا دشمنان امیرالمومنین هستند، مثل معاویه و بنی امیه و منتبعشون. یه عده هستن دشمن امیرالمومنین هستن، ولی اینا با بنی امیه هم دشمنن، اینا خوارجن. اینا علیه اونها قیام میکردن. مثلا شرطشون در بیعت با امام حسن اول این بود که باید با معاویه بجنگی. وقتی حضرت آتش بس امضا کرد، اینا هم خیانت نکردن، اینم بگم بهشون. در سپاه حضرت خیانت پرشمار مال این خوارج نبود، اینا دنبال جنگ با معاویه بودن. گرچه حالا ضعف اعتقاد داشتن، تذبذب داشتن، هی دچار شک و شبهه می شدن، ولی در دشمنی با معاویه معمولا راسخ بودن. اینا شرطشون در بیعت با امام حسن این بود که باید با معاویه بجنگی، که حضرت شرط رو نپذیرفت. منتها بعدن دیدن امام حسن داره لشکر میکشه سمت شام، اومدن با حضرت بیعت کردن. وقتی هم که حضرت آتش بس امضا کرد، اومدن سجاده از زیر پا حضرت کشیدن که کافر شدی، با طاغوت بیعت کردی نعوذ بالله، خنجر به ران امام زدن. خوارج آسی کرده بودن معاویه رو و کسی هم پس اینا بر نمی اومد، چون اینا لشکر منظم نداشتن، پارتیزانی می جنگیدن، بسیار هم سلحشور بیکله بودن، شهادت طلب بودن دیگه. حالا درسته در فهم غلط می رفتن، ولی از نظر خودشون جهاد بود، دچار اضطراب و تشویش هم می شدن، ولی تو جنگ بی‌محابا می جنگیدن. و چون منسجم نبودن، لشکر معاویه نمی تونست. لشکر معاویه مثلا بعد 300 هزار نفر رو برمی داشت، از شام می اومد کوفه، یا از کوفه 40 هزار نفر آدم جمع می کرد، کلی هزینه میکرد، ولی اینا پخش و پلا بودن، ضربتی میزدن در میرفتن برای اینکه آسیب بزنن. پنجاتایی، گای گردان پنجاتایی بودن. جنگ های متعدد صورت گرفت، خسته شد معاویه. تا وقتی خوارج بودن فشار روی سر شیعیان در کوفه کمی کمتر بود، چون معاویه و سپاه کوفه، حاکمیت کوفه زیاد و مغیره و امثال اینها درگیر خوارج بودن. دیدن تنها کسی که انگیزه داره با اینا بجنگه شیعیان امیرالمومنین که از اینا نفرت دارن، چون یه خارجی، ابن ملجم امیرالمومنین رو کشت، یه خارجی خنجر به ران امام حسن زده. قرارداد بستن، گفتن پول و سلاح از ما، نیروی نظامی از شما. شیعیان از شدت نفرتی که داشتن، این از اون مسائلی است که خیلی درس داره برای روزگار امروز ما. نفرت هم به حق داشتن، کینه هم به حق داشتن، براءت هم به حق داشتن، ولی خوب بود. خب اللهم اشغل الظالمین به ظالمین بود دیگه، شما چیکار داشتید بیایید این وسط؟ از شدت نفرتشون نسبت به خوارج، جسالت ها که بر امیرالمومنین شد، پذیرفتن معقله ابن قیس و سعسعه شدن فرماندگان، فرمانده های لشکر، سپاه طرفداران امیرالمومنین به قصد خیر با پول معاویه و اسلحه او که تأمین شد رفتن با خوارج جنگیدن و خوارج رو در هم کوبیدن. دو تا اتفاق افتاد. باقی مونده های خوارج گفتن پسونی که ما میگفتیم اینا کافرن و با معاویه بستن، درسته، شدن لشکر معاویه، در تحلیل به نفع خوارج شد. سیل که میخواد بیاد، اگر خار و نمیدونم درخت و فلان رو تو بیابون بکنن، سیل بند اگر گرفته بشه، سیل میاد تو شهر. خوارج جلوی حجمه معاویه رو به یارانش رو به شیعیان میگرفتن، چون اینا درگیر کرده بودن. عجیبه واقعا که وقتی امام حسن علیه السلام از حکومت کنار رفت، این از امام هیچ گزارشی نداریم که در اون 10 سال شیعیان بیان و با امام حسن از نظر دینی ارتباط بگیرن. یا آثار پایدار سقیف است، تا امروز هم هست. خودسری کردن، شاید یا 99% بلکه بیشتر به قصد قربت ها. الان هم قصدم تخته اون بزرگان نبود، چیزی که امروز برای ما روشنه برای اونا اون روز روشن نبود. ما هی سعی کردیم در این چند روزه هی تکرار کنیم این رو، هنوز فضای بیان نبود، ولی خلاصه اینو رفتن با خوارج جنگیدن. خوارج که از سر راه برداشته شد، دست معاویه برای قتل عام شیعه باز شد در کوفه و پوست شیعیان رو کند. امام حسن هم در مدینه بود. یعنی تصمیم بدون امام می گرفتن، دسترسی داشتن، سفر رفتن انقدر که ناممکن نبود. 16-17 سال جز یکی دو مورد مردم کوفه دیگه با امام حسن امام حسن کار ندارن، یعنی انگار که نیستن. یعنی امام حسن امام حسن شهیدم شده بودن با زنده بودن، از نظر علمی چندان تفاوتی گزارش ها نمیده. حالا باطن امر چی بوده ما خبر نداریم، فقط این رسیده که وقتی امام حسن شهید شد، به امام حسین پیغام دادن قیام کنید. یعنی همون ارزشی که خودشون میدونستن که علیه طاغوت قیام کنید و میفهمیدن و سید الشهدا هم نپذیرفت. رفت تا 6 ماه قبل از شهادت امام حسین که دوباره فهمیدن حضرت در مکه، پیغام دادن ما هم در خدمتی. بره کسی جستجو کنه گزارش ها رو، گزارشی نمیبینه که با امام اینها مشورت میکردن، ابدا. لذا این اشکالی که به مختار میکنن با زین العابدین سلام الله علیه مشورت نکرد، این اولا اشکال مختار نیست، این مال فضای خفقانی است که جهل عمومی وجود داشت. ثانیا اصلا صلاح نبود مختار بخواد از امام سجاد اذن بگیره، چون اذن از امام سجاد علیه السلام عملا امام سجاد و جانش رو به خطر مینداخت. کما اینکه دیروز عرض کردم مقداد وقتی از دنیا رفت وصیت کرد که عمار شبانه او رو دفن کنه، خب چرا نگفت امیرالمومنین شبانه او رو دفن کنه؟ چون برای امیرالمومنین خطر داشت. حالا عمار کتک خورد آسیب هم دید، عمار بود، امیرالمومنین که نبود. از این جهت چه بسا مختار رسماً ارتباط نگرفت، ولی بقیه نه، بقیه میتونستن ارتباط بگیرن، هیچ گزارشی نیست. اینو عرض کردم برای اینکه این تذکر رو بدم که اون چیزی که ما خیلی ازش نگرانیم، من برای خودم خیلی نگرانم، اینه که وقتی دارم برنامه‌ریزی میکنم برای زندگی مادی و معنوی، دنیایی و آخرتی، برای سعادت خودم، امام زمان توش نیست. بدون او زیستن عادت کردیم. البته الان سخت‌تر از اون روزگاره، چون الان دسترسی قطعه، دسترسی ظاهری، ولی ارتباط قطع نیست. امام زمان ارمان و فدا که نعوذ بالله کمتر از جسم مبارک امام رضا نیست. درسته ما البته میایم حرم، میایم به زیارت امام، زیارت جسمش رو فرمودن مانند زیارت خودشه، ولی بالاخره ما ذریح میبینیم، ما که امام رضا نمیبینیم، با این شوق میاییم اشهد و انک تشهد و مقامی میگیم، کربلا نتونیم مشرف بشیم جز میکنیم و خلاصه گر میگیریم. در روایات ما هست که افضل اولاد سید و شهده از حضرت حجت. دسترسی اگر به اونیست، ما از دور شوق، البته بگم و اینا نمیخوام اینجا تخطئه کنم، بالاخره ما ها امثال من آدم های ضعیفی هستیم که عقل من به چشممه، حسمه، کربلا زیر قبه حضرت رو حس کردم، خب حرم امام رضا رو حس کردم، این خیلی ارزشه. امام زمان ارواحنا فدا رو حس نکردم. ما نسبت به او در جهل مطلقیم، مثل غذایی که نه او رو اسمش رو شنیدیم، نه طعمش رو چشیدیم، نه بوش رو حس کردیم، نه قیافهش رو دیدیم. اون غذا رو کسی هوس نمی کنه دیگه. بگیم امروز هوس یه غذایی کم که اسمش نمیدونم چیه، طعمش هم نمیدونم چیه، قیافهش هم نمیدونم چیه. برای اینکه شما هوس کنید تو فضای مجازی به شما نشونش میدن که شما بخواید. وقتی نمیتونیم ببینیم، اینجا ایمان لازمه که زندگیمون رو بدون او تنظیم نکنیم. نیاز نباشه هی به همون تذکر بدن برای فرج او. لذا یکی از راههایی که مفید خیلی اینه که هیچ جای مشرف نشیم الا اینکه اول از طرف او سلام کنیم. هر جا به خیری رسیدیم اول او رو یاد کنیم. بزرگان فرمودن همونطور که زیارت سید الشهدا میخونید، هر روز با او صحبت کنید، نه به عنوان زیارت خواندن برای کسی که از دنیا رفته. حرف بزنیم با او، خودمون رو در محضرش ببینیم. ما عادت کردیم به بدون او زندگی کردن، برای همین از اصل خیر افتادیم، بی خبریم، آرامش داریم، اضطرار نداریم. اضطرارمون چیزای دیگه است. انصافش اینه که وقتی فکر میکنیم، هرچی فکر میکنیم، میبینیم که با یه سری امکانات مادی و یه سری اسباب عبادی ظاهرا زندگیمون خوبه. مثل اون کسی که فرزندشو گم کرده، یا بچه‌ای که، حالا اینجوری مثال شاید بهتر باشه بگم، که بچه‌ای پدرشو گم کرده، وسط بازار دستشو گرفتن بردنش تو حرم رهاش کردن. این الان دغدغش هیچ چیز نیست. بستنی فلان و نمیم عروسک فلان مثلا محل بحثش نیست. میفهمه که یه حاجت بزرگتر داره. ما هنوز نفهمیدیم که دیدن امام یعنی چه، برکت وجود امام چیست. برای همین عادی از کنارش عبور میکنه. من فقط به شما عرض میکنم خودمم از همه بیچاره ترم. هر کس مضطر به وجود او بشه بعد از مدتی او رو حس خواهد کرد. مضطر نشدیم که او رو حس نکردیم. قیامت که بشه پرونده اعمالمون نشون بدن میگن یا تو اون روز داشتی فلان جا میرفتی یا دلت افتاد رفتی روزه، فلانجا میخواستی یه خطایی بکنی یه لحظه یه خشمت نشست برگشتی. یکی یکی میشماره. یک لحظه از تو غافل نبودم، ولی من یه لحظه به یادت نمید. بر حسب عادت با وسط دعاها ای به هم دادن گفتن من رو فرجم دعا کن، اون یه دعایی کردی. وسط دعا هم این بود که آقا بیاد مثلا جلو تورم بگیره. بازم خودم رو نگاه کردم، خودم رو در آغوشش ننداختم. بازم مسئلم او نبود، مسئلم گرفتاری هایی بود که خودم فکر می کردم اینو اون نمیتونن حل کنن، او بیاد حل کنه. دنبال یه چیزی میگشتم نمیتونستم خودم تهیه کنم. گفتم آقا بیاد درست میشه، آقا بیاد درست میشه، یعنی جیبم پر میشه. همونطور که در بعضی گزارش ها هست وقتی حضرت موسی بن جعفر زندان بود بعضی ها یادشون بود ولی بقیه زندگیشون رو میکرد. البته اونا امامو میدیدن، دیدن متفاوته، ولی خب بدونید اون موقع هم که همه ارتباط نزدیک نداشتن که، خیلی تو سر اونا نبازن، شهرهای مختلف فلان. لذا من اصلا این تکه پایانی دعای ندبه رو پیشنهاد میکنم هر جایی که مزان استجابت دعاست اون تکه پایانی رو بخونید تحت قبه سید الشهدا کنار امام رضا. اگر حال داشتی در قنوت نمازتون و از خدا بخوایم که راست بگیم، از اونجایی که یا غیاث المستغیثین و ویدک المبتلا و ارهی سیدهو، آقای او رو به او نشون بده یا شدید القوا، از اونجا اللهم و نحن عبیدک الطائعون الی ولیه. خدایا ما مشتاق دیدارش. خدایا دروغ هم دارم میگم، کجا من مشتاقم؟ و نحن عبیدک الطائعون الی ولیه المذکر بک و به نبیک، خلقته لنا اسمتا و معاذا، او رو حفاظ قرار دادی مانع گناهانم بشه، جعلته لنا قواما، او رو مایی قوت ما مقوم وجود ما قرار دادی. اقلن امام زمان سلام الله علیه ببینه که اینجا ما بی حاجت نبودش رو داریم شکفه میکنیم. جعلته للمؤمنین مننا اماما، ادهی هستن که از او تبعیت میکنن، فبلغ مننا، از طرف ما بیچاره ها برسان به او، فبلغ مننا تحییتن و سلاما و زدنا به ذالک یا رب اکراما، جلوترش ومنون علینا به رضا، اصلا من راضیه یا نه. فرموده بعضی از گذشتگان از اصحاب داریم که والله لقد اوج قلبی موت و ابان، ابانی که از دنیا رفت ما استاد فرمود قلبم سوخت، جگرم درد که سوخت. منم اگر باشم و نباشم برای امام زمان اصلا فرق میکنه که یه نفر که به درد میخورد رفت یا یکی رفت که بود و نبودش، بلکه درد سر بود. بعد با همه زندگی ما درگیر کرده این دعای ند به امام زمانو. سه تا دعای معنوی میکنه و سه تا دعای مادی، یعنی همه دنیا آخرتمون دست اوست. وجعل صلاتنا بهی مقبوله، نماز و عباداتمون رو به حرمتش، این نماز نیست که من میخونم، به حرمت اوه. مثل کسی که میخواد بره جایی راش نمیدن، با رئیس مثلا رئیس جمهور بخواد ارتباط بگیر راش نمیدن، با یه واسطه پیدا میکنه، میگه وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره. یکی جرمی کرده اعدامیه، یه نفر آبرودار میبرن که رضایت بگیره، اینا معنویش. و دعا انا بهی مستجابا، خیلی عجیبه این دعای ما اصلا بالا نمیاد، اجازه بده به برکت و اجازه بده دعای ما مستجاب بشه. بعد ستا حاجت مادی میخوایم، وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه، ما آبتونمون درست نمیشه تا او نیاد. و همومنا بهی مکفیه، هم و غم و دغدغه هامون برطرف نمیشه مگر به برکت او. و حوائجنا بهی مغویه، اگر همسایتون دو پرچلو کباب در خونتون بیاره، یه هدیه سفر مثلا سوغاتی بیاره، تشکر میکنیم که تمام هر حاجتی برای شما برآورده شد به برکت اوست، از خدا هم همینو بخوایم. یعنی هم الهی شکر داره هر نعمتی و هم تشکر از امام زمان. اینم بگم روزه بخونم، عجیبش اینه که حبلنا، این در دعاهای زین العابدین هم هست، حبلنا رعفته و رحمته، رعفت و رحمتش و شان، خیلی عجیبه. ما به ارحم و راهمین که در توحید همه عظمت رو از او میبینیم، که امام زمان هم هرچه داره از خدا داره، ولی ببینید چقدر این رأفت و رحمت ویژه است که ما به خدا به جای اینکه بگیم رأفت و رحمتتو نازل کن، اینو امام سجاد صلوات الله علیه هم در مورد امام زمان هر عصری فرموده بگید. حبلنا رأفته و رحمته، رأفت و رحمتش رو، یعنی چی؟ اگر من بیچاره گناهکارم خودمو میگم سگ روسیا هم، اون رو به من مهربان کن، دلش رو از من، دلش رو با من نرم کن. حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه، خیلی عجیبه. اگه آقا تو دعای مستجاب داری که هرچی میخوای بخواه، اینجوری نیست که هرچی بخوایم بخوایم، میگیم خدای امام زمان، دعای امام زمان رو روزی ما کن، یعنی اون ما رو دعا کنه. خود دعا چی باشه رو کار نداریم، اینه که او دعا کنه، هم چی بخواد خودش میدونه، هم عجیبه این واقعا. حالا نمیخوام کشش بده. بعدم یه گدایی میکنیم، وصل اللهم بیننا و بینه وصلتن، یه نخ ارتباطی، یه رشته ارتباطی بین ما و او قرار بده. این تیکه آخر دعای ندبه کوتاهه، شاید دو صفحه است مثلا، برای اینکه آدم بیشتر توجه پیدا کنه به بیچارگی خودش و زمینه حرف زدن با حضرت فراهم بشه، شاید وسیله خوبی باشه. امروز چون لیلة المبیته من اینجور روزه میخونم، که خب پیغمبر فرمود علی جان تو باید در جای من باشی در بستر، چون تا وقتی تو رو تو شهر ببینن میدونن من هستم، چون از هم جدا نمیشیم، این از دست کسی بر نمیاد. اینجور نبود صحنه سازی صورت بگیره که خیال کنن عده‌ای مثلا اگر قرار بر این بود که میتونستن بستر رو برآمده کنن، خیال کنن او خواب، مسئله به این سادگی نبود، کار کسی نبود. علی جان تا تو باشی یقین میکنن من از شهر بیرون نرفتم، همونطور که یقین داشتن اگر به خانه حمله کنن امیرالمومنین دفاع میکنه، بنابراین کشته میشه. فکر نمیکردن پیغمبر فاطمه اش رو سپر امیرالمومنین قرار بده. تو لیلة المبید هم فکر نمیکردن پیغمبر امیرالمومنین رو تنها بگذاره. عشق این دو به هم یه جوری بود که باور نمیکردن از هم جدا بشن، ولی خب موضوع نجات مسلمین، نجات بشریت بود. فرمود علی جان تو باید بمونی. امیرالمومنین هم پذیرفت. به نقلی آسیب هم دید، ریختن سرش، او رو زدن و طبعا کینه‌شون طوری بود که میخواستن زجرکش کنن، منتها بالاخره شناختن امیرالمومنین رو. شبیه این لیلة المبید در کربلا هم رخ داده، من یه اشاره میکنم فقط و تحویل میدم. منتظر بودن ببینن بعد از امیرالمومنین حسن ابن علی اومد، نگذاشین مسیر خاموش بشه. بعد از امام حسن امام حسین اومد، نگذاشین مسیر خاموش بشه. خب تو کربلا دنبال این بودن که اصل ریشه رو بکنن، خیالشون راحت باشه. چه کسیه که بعد از حسین ابن علی میخواد علم به دست بگیره؟ سید الشهدا صلوات الله علیه با علی اکبر قراری گذاشت، یه چیزی شبیه لیلة المبید. منتها در این لیلة المبید این علی هربن هربا شد. برای اینکه علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله علیه حفظ بشه، لذا سید الشهدا یه اضطرار عجیبی داشت، چون خودش هم باید او رو جوری، نه اینکه خلاف بگه، این مقاماتو داشت علی اکبر، ولی او رو جوری بخواست معرفی کنه که دشمن مطمئن بشه اوست که جانشینه. لذا عباراتی که فرموده عبارات حیرت انگیزیه، جای دیگری نداریم. وقتی علی خواست، مختصرش میکنم، جایی که وقتی علی خواست بره میدان، نظر نظرت آیس من، با ناامیدی پشت سر او رو نگاهی کرد، ثم ارخا عینی، دیگه تحمل دیدن رفتنش رو نداشت، سرش رو انداخت پایین، شروع کرد آیه اصطفا خوندن. ان الله اصطفا آدم، آیه اصطفا آیه انبیاء. گفتن کیو داره معرفی میکنه داره میاد میدان. بعدم با اون تعابیر که اللهم اشهد، که اشبه الناس رو دارن به پیغمبر وارد میدان میکنن، خلاصه اون خیالشون راحت شد. توان ندارم بگم چه شد، همینی هم که گفتم این لفظ، اصلا اگر کسی معنای اون کلمهی که من گفتم دو سه دقیقه پیش رو بدونه، اصلا نمیتونه رو پاش بند بشه. من تا نمیتونم بیش از این حد که حرمت کنم. علی رفت میدان، بعد از اون جنگ نمایان او رو دوره کردن. من برای اینکه هر جایی بخوان ادامه روزه رو بدن اینجوری عرض میکنم، میگم سید الشهدا علیه السلام این روزه رو عمدن رها میکنم، اگه خواستن ادامه بدن، نخواستن هر جا برن. سید الشهدا در طول عمر شریفش، ما برای این صورت مبارکش که اتفاقاتی افتاده چند جا گریه میکنیم، من اشاره فقط میکنم که هر رو خواستن برن. توی کربلا ستاش گزارش شده، یکی بالا سر پسر که اومد چیزی از بدن باقی نمونده بود، فوضع خده و علا خده، محاسنشو با خون پسر خذاب کرد. یه بارم رفت میدان، صورت به صورت غلامش گذاشت. یه بارم در قتلگاه لا اله الا الله صورتش رو خاک قرار گرفت، همون لحظه ای که صداش بلند شد یا غیاث المستغیث، من میخوام روزه رو اینطور تمام کنم، از این ستا برای من جانسوزتر اون لحظه ای است که از مسجد برگشتید رو مادر ملحفه کشیدم. وقتی امام حسن ناامید شد از پاسخ دادن، به امام حسین متوسل شد، فجاء الحسین فوضع خده تحت قدمیها، اینجا صورت به صورت نه، صورت کف پایه.